كفر و اولیاء و متعود و خجون ظلمات و لاک اصحاب النار و خالق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. شب شب تولد بی بی دو عالم عصمت کبرا حجت الله علی الحجج فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. آیه قرآن در مورد فطرت می فرماد فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت خدایی که همه ناس به این فطرت سرشته شده اند. فطرت الله به چه معناست؟ فطرت یا سرشت؟ عرضم به حضور عزیزان، انسان با تعریف انسان بودن یک صنع، یک موجود ساخته شده‌ایه که یک سری امور از قبل در این صنعت طراحی شده که اون اموری که در این صنع، در این صنعت از پیش براش تعریف شده رو قرآن میگه فطرت. درسته که ما خیلی چیزها رو میآموزیم و تجربه میکنیم، اما خود این آموختن و تجربه کردن مال مرحله دومه. یعنی ما یه مرحله قبل از اون داریم که مرحله سرشت ماست. اون دیگه آموختنی نیست، اون طراحی شده در سیستم انسان که اون رو در حیوانات بهش میگیم غریزه، همین غریزه رو در انسان بهش میگیم فطرت. از قبل طراحی شده و فطرت در همه انسان‌ها یکیه، یعنی چه متمدن باشه چه غیر متمدن، چه شهری چه روستایی، چه سفید چه سیاه، چه جنگلی چه باسواد چه بیسواد، این در همه یکسان. این فطرت خیلی اموری هم هست که فطریه، یعنی در فطرت ما از قبل مشخص شده، مثل اینکه هر معلولی علتی دارد، این رو در سرشت ما از قبل بهش براش تعریف شده که هر پدیده‌ای علتی داره. شما بچه کوچولو رو پشت سرش صدا در بیار، بر میگرده نگاه میکنه، چرا؟ چون میدونه این صدای علتی داره که این صدا داره تولید میشه، اینو میدونه، در سرشتش هست که هر ساخته شده یه سازنده ای داره. به خاطر همینه که انسان ها اکثرا به خدا اعتقاد دارن که بابا این عالم من یه کسی هست که اینو ساخته، در فطرتشون هست. یکی از اموری که فطریه، برای اینکه حالا بحث فطرت خوب باز بشه، انسان فطرتاً کمالگراست، یعنی کمال رو دوست داره. شما انسان‌هایی که تو جنگل زندگی می‌کنن، نیمه وحشی‌ان یا اصلا انسان‌های وحشی، شما دو تا نیزه بهش بده، یه نیزه شکسته با یه نیزه خوب، کدوم انتخاب می‌کنه؟ نیزه خوب، اونی که کمال داره اونو انتخاب میکنه، چون در فطرتش هست که اونی که کمال دارد بهتر است از آنی که ناقص است. این چون تو فطرتش هست، اون خوبه رو انتخاب میکنه، هیچ وقت اون بده رو انتخاب نمیکنه، هزار وحشی باشه، چون تو سرشتش تعریف شده، تو سرشت انسان تعریف شده زیبایی را انتخاب کند، برگزیند نسبت به زشتی. همون انسان وحشی رو شما یه چیزی بهش بده رنگ و لعاب قشنگی داشته باشه، همون شیء و بدون رنگ و لعاب اون خوشگله را انتخاب میکنه، چون در فطرتش میدونه زیبایی بهتر از زشتیه، کسی بهش یاد نداده اینو، این تو فطرتش هست. خیلی اموری فطریه. یکی از امور فطری خضوع در مقابل کماله. انسان فطرتاً وقتی کمال میبینه در مقابلش خضوع میکنه، فطری انسانه. حالا بستگی داره چه چیزی رو کمال بدونه ها، اینم هست. شما دیدید اونایی که داشمشتی و لات و لوتن، یه گندلاتی دیگران نوچشن دورشن، برای چی؟ چون اون کسی که زورش زیاده، این نوچه ها در مقابل او خضوع میکنن، چون فطرت انسان اینجوریه که در مقابل کمال خاضع باشه. توی جمعی یه آقایی وارد میشه، میگن این تلیلیاردره، 10 تا کارخونه داره، وقتی میاد همه از زیر پاش بلند میشن، شاید یه ریال هم به کسی نده ها، ولی ناخودآگاه در مقابلش خضوع میکنن. حالا همین آقا رو بیاد بگن این آقا بیکاره، حیوانی، هیچ که از زیر پاش بلند نمیشه، چیزی به طرف نمیماسه، این بر اثر فطرتشه که در مقابل کمال تواضع کنه. احترام انسان به عالم، انسان وقتی یه نفر اهل علم رو ببینه، یه پروفسور، ناخودآگاه در مقابلش کوچیکی میکنه. یک پزشک متخصص وقتی میبینه همه بهش احترام میذارن، شاید هیچ کاری انجام نده ها، صرفا چون دارای کماله مردم در مقابلش خضوع میکنن، چون این فطری انسانه. تعریف شده در سرشت انسان که تو در مقابل کمال باید خاضع باشی، خضوع کنی. انسان فطرتاً کمال طلبه، جمال طلبه، قدرت طلبه، دنبال قدرت میگرده. شما دیدید اون انسان هایی که خیلی سرمایه دارن، خودش و هفت نسلش هم بخورن تموم نمیشه، ولی باز میدوه دنبال پول، چون فطرت انسان کمال مطلق رو میخواد. یعنی یه جایی نمیرسه بگه خب کمال تا همینجا بسه. این آقا چون فکر کرده کمال در پوله، دنبال پول میدوه، چون یادش رفته کمال مطلق چیه، جمال مطلق چیه. فطرتش داره درست کار میکنه، مثل ماشینی که راه میره، منتها این فرمونو اشتباهی میپیچونه، از جاده میره بیرون. کمال مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق حق تعالی است که انسان وقتی خدا رو میشناسه، وقتی خدا را میشناسد در مقابل او خضوع میکنه. آیه قرآن میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، به درستی که بندگان علما، عالم در مقابل خدا خشیت دارن، چون میشناسن، فطرتن ذاتن خشوع میکنه در مقابل خدا. آقا امیر مؤمنان یه عبارتی دارن که خدایا من از ترس جهنم و شوق بهشت عبادت نمی کنم، من خدا را عبادت می کنم چون او را شایسته عبادت می بینم. خاطر این که فطرتاً انسان در مقابل خداوند اگه خدا رو بشناسه خاضع و خاشع میشه. حالا بحث در مورد فطرت زیاده. فطرت ما میدونه یه خدایی هست، حتی مشرکان، بت پرستا، اونا هم میدونن یه خدایی هست این عالم رو آفریده. برای چی سنگ و چوب و عبادت میکنن؟ پس میدونه یک قدرت برتری این عالم رو آفریده. حالا شیطان آمده گول زده اینو، از مسیر فطرت منحرفش کرده، میره در مقابل یه سنگ خضوع میکنه، در مقابل یه چوب خضوع میکنه. پس این فطرت خداجویی در وجود همه مرتکزه، در فطرت همگان هست، منتها راه و اشتباه میرن. یکی شیطان میپرسته، یکی چوب میپرسته، یکی میمون میپرسته، فهم میکنه کمال تو ایناست. یکی میگه خورشید خیلی نورانیه، خورشید رو میپرسته. یکی کسی میگه نه، قدرت مال انسانه، انسانی که خیلی قدرت مثل فرعون او رو میپرسته. حتی بعضی ها میان انبیا رو میپرستن، مگه حضرت عیسی رو خدا نگفتن؟ اینا همه همون فطرته که کج شده. فطرت الی اون فطرت الله التی فطر الناس علیها، یکیش همون توحیده که همه بر این سرشتشون میدونه یه خدایی هست. کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا یه جور خدا رو برای من اثبات کن، من تو دلم بشینه. آقا فرمود هیچ شده تا حالا سفر دریایی رفته باشی؟ گفت بله. فرمود شده دریا متلاطم بشه در کشتی و خوف غرق داشته باشی؟ گفت بله آقا شده. گفت اونجایی که ناامید شدی تو دلت احساس کردی یه کسی هست که اگر بخواد میتونه منو نجات بده؟ گفت بله آقا از اینجوری هم شدم. گفت این همون فطرت خدایی توه که میدونه خدایی هست. همه انسان ها حتی اون انسان هایی که دین و ایمان درست حسابی ندارن، همه مذاهب ها، مسیحی باشه، یهودی باشه، هرچی باشه، وقتی در سختی قرار میگیرن ناخودآگاه خدا خدا میکنن. اصلا آیه قرآن میفرماد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. ما اینا رو به سختی میندازیم بلکه اینا تضرع کنن، زاری کنن. بعضی بلاها برای اینی که انسان خدا خدا کنه، رو به خدا بیاره. آیه قرآن میفرماد وقتی در کشتی نشستند و خوف غرق اونا رو گرفت، دعوا الله مخلصین له الدین، با تمام اخلاص خدا رو صدا میزنن. ولی وقتی به ساحل که رسیدن یادشون رفت، دوباره مشرک شدن. بعضی آمدن از این راه خواستن استفاده کنن. خدا مال وقتهای سختیه. نه، خدا مال وقت سختی نیست، انسانه که بیچاره است که یادش میره خدا رو، فطرتش میدونه. حالا بحثمون یه چیز دیگه است. امشب روایت امام صادق علیه السلام میفرماد فطرت الله التی فطر الناس علیها، میفرماد فطرت الله الولایه، فطرت خدایی ولایته. یعنی چی فطرت الله ولایته؟ میگه ولایت در سرشت تو هست، ولایت در سرشت تو هست. یعنی سرشت انسان دوست داره یک کسی باشه، دوست داره فطرت انسان یک کسی باشه که دانا، حکیم، قدرتمند، که انسان در تحت امر او باشه. این فطری انسانه. خوب دقت کنید، انسان فطرتاً دوست داره یک کسی که صاحب علم و قدرته، انسان برنامه‌اش زیر نظر او باشه. همون مسئله گندلاتایی که گفتیم، برای چی میره نوچه یه گندلات میشه که میگه این سرپرست من باشه، هرچی هم اون میگه، میگه چشم. فطرتش میگه باید زیر نظر یه کسی باشی. ولایت، امامی که از جانب خداست، میگه این تو فطرت شما هست. انسان دوست داره یک نفر محبوبش باشه. شما الان دیدید چقدر محبوبای دروغی درست میکنن؟ محبوبای دروغی مثل ستاره های سینما، طرفو میارن عزولانی فیلم نشون میدن، چقدر طرفدار داره یارو. یا یه فوتبالیست مثلا فلان، چقدر طرف عکسشو میزنه تو اتاق خوابش. این فطرت انسانه، منتها گم کرده که من باید طرف کی برم، تحت ولایت چه کسی باشم، تحت امر چه کسی باشم. فطرتش اینو میفهمه که باید یه نفری باشه تو تحت ولایت او باشی. که امر و نهیت کنه و تو چشمت به او باشه، چشم از او بر نداری. این که رسول خدا در قدیر خم فرمود من کنت مولا، آن کسی که من مولای او هستم، هر کسی که سرپرستی منو قبول کرده که تحت ولایت من باشه، فهذا علی مولا، این علی ولی و مولای اوست، ولی و سرپرست میخوای ایشون بعد از من که زیر نظر ایشون باشی. این بحث فطرت ولایت که عرض کردیم، شما برید تو کشورهای کفر، چین، ژاپن، تاریخشون رو بخونید، برای حفظ امپراتور صدها هزار نفر خودشونو به کشتن میدادن که شاه امپراتور زنده بماند، کسی دستش به ایشون نرسه. چرا خودتو به کشتن میدی که ایشون زنده بمونه؟ میگی کی حالا این نشده نفر دیگه. یا شاه زمان حالا حکومت پهلوی رم ارتشی ها رو نگاه میکردی جانفدا بودن برای شاه. خب کیه؟ اینم یه آدمیه دیگه، حالا این نشد نفر دیگه. چرا جانت رو میدی برای این؟ جان میدن. حتی میگم کشورهای غیر مسلمان رو مثال زدم که بحث اسلام و دین وسط نباشه که جانشون رو فدا میکردن که مثلا خاندان سلطنتی در امان باشد، از وظیفش میدونه جانشو فدا کنه، افتخار میدونه. این چیه؟ این تو فطرتش هست، تو فطرتش هست، تو حیوانات هم تو غریزشون هست. شما مورچه ها رو نگاه کنید، یک مزاحم بیاد میریزن سرش، میکشته میشن ها، برای اینکه ملکه رو حفظ کنن جانشون رو فدا میکنن برای او. زنبورا همینجور، زنبور عسل، تو غریزه اونا هم هست چنین چیزی. اونا رو گفتیم، حیوانات رو میگیم غریزه، انسان رو میگیم فطرت. پس فطرتن انسان یه کسی رو دوست داره که یه برتری داشته باشه. ببینید آیه قرآن در مورد حضرت صالح که پیغمبر قوم ثمود بود، وقتی که اومد حالا اعلام پیغمبری کرد و اینا گفتن که ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر. آیا ما از یه انسانی مثل خودمون تبعیت کنیم؟ ما که در این صورت در گمراهی به سر میبریم. چی میخوان بگن؟ میخوا بگه اگه ما مخواییم از تو تبعیت کنیم، تو باید یه چیزی برتر از ما داشته باشی، تو باید یه چیزی برتر داشته باشی که ما تابع تو باشیم. اگه تو یه نفر مثل ما، تا اینجا حرفشون درسته ها، تا اینجا حرفشون درسته، یعنی منطبق با فطرته. طرف میگه من اگه تبعیت کنم یه کسی باشه علمش بالاتر من باشه، قدرتش بالاتر من باشه، ارزشش بالاتر من باشه. بعد قسمت دوم حرفشون، اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هو کذاب عشر، گفتن آیا وحی از بین ما به او نازل شده؟ او دروغگوست. اینجا رو دیگه خراب کردن که چرا وحی به ما نازل نشده. قسمت اولیه حرفشون درست بود که ما از یه آدمی مثل خودمون برای چی باید تبعیت کنیم. این یه مسئله فطریه که اون کسی که میخوای تبعیت کنی باید بالاتر، برتر از تو باشه. به همین دلیل شما تو تاریخ عالم نگاه کنید، سلاطین، فراعنه، اطرافیانشون کلی برای اینا دروغ درست میکردن.
در کمالات اینها. برای چی فرعون و خدا میدونستن؟ فکر کردید الکی میگفتن این پسر خداست؟ فرعونه ادعای خدایی میگه، نیمه خدا میدونستن اینا رو. دیگران میامدن تو جامعه میگفتن اینجوری نیست ایشون، این به آسمان میره بر میگرده. آقا یه سری مکتوباتشون مونده که چه دروغایی میگفتن در مورد فرعونه به مردم. مردم وقتی میدید همه دارن میگن، میگفتن لابد راسته پس، یه موجود خیلی خارق العاده ایه. برای چی بود؟ برای اینکه فطرت انسان میدونه باید یه کسی باشه برتر از او که دنبالش بخواد بیفته، ازش اطاعت کنه. فطرتاً انسان یه اسوه میخواد. آیه قرآن میفرماد و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه رسول اللهه، اون کسی که باید بهش نگاه کنی رسول خداست. امام اسوه است. امام مقامات ائمه، ما باید مقامات امامانمونو بدونیم که امام چه مقامی داره. خیلی ها میگه آقا امام حسین 1400 سال پیش کشته شده. خب هیروشیما بمب اتم افتاد 80,000 نفر مردن. نمیدونه که امام اصلا داستانش چیه. امام فرد عادی نیست. اگه فرد عادی بود، حالا مظلومم کشته شده، این همه آدم مظلوم تو تاریخ کشته شدن. امام کیه؟ چه مقامی داره که اسوه شده برای ما؟ قبل از پیامبر اکرم هم اسوه داشتیم. کی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. قرآن حضرت ابراهیم رو هم اسوه میدونه. تمام ادیان ابراهیمی، یعنی ادیان ابراهیمی که میگیم دین یهود، دین مسیحیت، سابعین و مسلمان ها، اسلام یعنی، اینا ادیان ابراهیمی هن. حضرت ابراهیم رو انسان اسوهی می دونن. یهودی ها حضرت ابراهیم رو خیلی بزرگ می شمارن. مسیحی ها حضرت ابراهیم رو خیلی بزرگ می شمارن. همجوری که ما مسلمان هم حضرت ابراهیم رو خیلی بزرگ می شماریم. انسان فطرتاً اسوه میخواد، فطرتاً اسوه میخواد، فطرتاً انسان امام میخواد، کسی که به اون نگاه کنی، کسی که در تحت ولایتش باشی. فطرت انسان اینو میطلبه. حالا یه موقع این امام حضور داره در جامعه، مردم میرن ازش مسائلشون رو میپرسن، یه موقع هم غایبه از انظار، غیبت میکنه. حالا جالب اینجاست، شب تولد خانم فاطمه زهرا در برخی توقیعات حضرت بقیت الله می‌فرماد فاطمه دختر رسول خدا برای من اسوه است. حضرت بقیت الله خانوم فاطمه زهرا رو میگه اسوه است برای من. ما یک اسوه زن هم می‌خوایم، همون جوری که ما یک مرد کامل میخواهیم، زن کامل هم میخواهیم. که زنها به کی نگاه کنن؟ در قرون قبلی حضرت مریم بود. در روایتی رسول خدا فرمود که از مردان زیاد بودن کسانی که کامل شدن، اما کملت من النساء اربع، در زنان چهار نفر کامله هستن. یکی آسیه بنت مزاحم، همسر فرعون، که ذکرش هم در قرآن آمده. یکی مریم ابنت عمران، حضرت مریم دختر عمران. یکی خدیجه بنت خویلد، خدیجه همسر رسول الله که مادر خانو فاطمه زهرا باشن. و دیگری فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود این زنان، اینها زنان کامله هستند. زنان کامله حضرت مریم و حضرت آسیه. آسیه زمان حضرت کیه؟ موسی علیه السلامه. حضرت مریم زمان حضرت عیسی است، مادر حضرت عیسی است. هزار خورده ای سال فاصله دارن. یکی از شباهت هایی که بین این دوتا زن کامله هست، بلکه در چهار زن کاملهی که رسول خدا ذکر کردن وجود داره، اینه که هر چهار نفر اینها یک انسان کاملی رو تربیت کردن. یعنی آسیه حضرت موسی رو بزرگ کرد، در دامن ایشون پرورش پیدا کرد حضرت موسی، که از آب گرفت، اصلا آسیه ایشونو از آب گرفت. در داستان حضرت موسی که دارید داستانشو، که فرعون وقتی که اون کاهنان پیشگوها خبر دادن امسال در بنی اسرائیل بچه‌ای به دنیا میاد که او سلطنت شما رو به هم میریزه، لذا دستور داد تمام بچه هایی که در رحم مادر بودن رو سزارین کنن بکشن، و بچه هایی که به دنیا آمده بودن مثلا تو فاصله یک ساله بودن، و گفت هیچ مردی حق نداره کنار همسرش باشه، نطفهی منعقد نشه. و افرادی بود که اینا رو آزمایش میکردن ببینن حامله هستن زنها یا نه. صد هزاران طفل سربریده شد تا کلیم الله ناطق دیده شد. اما از اون جایی که خدا بخواد، کسی جلو خدا رو، کار خدا رو نمیتونه بگیره. که حضرت موسی مادرش وقتی حمل گرفت به ایشون، میدونید روایت داریم میگه انبیا و اوصیا رحم مادرانشون در پهلوهاشونه. بعضی از زنها اینجوری هستن اصلا، یعنی وقتی حامله میشن اصلا مشخص نیست که حامله هستن، رحمشون در پهلوهاشون قرار داره. لذا مادر حضرت موسی اصلا مشخص نبود حمل گرفته. بچه رو که به دنیا آورد، آیه قرآن میگه انرزعی، شیرش بده، شیرش داد، نافش رو برید. حالا کارهایی که برای بچه انجام داد، بذارشو در یک صندوقچه‌ای رها کن تو آب. میگه وحی کردیم به مادرش. خیلی مادر بچه رو تو آب رها کنه. رها کردن بچه رو، رفت کجا؟ رفت درست جایی که همسر فرعون کنار آب ایستاده بود، نیل. دید یه صندوقی رو آب میاد، گفت اینو بگیرید برام ببینم چیه. آمدن دید توش یه بچه است. بچه خیلی عجیب بود. این بچه رو بغل گرفت و به فرعون گفت بیا اینو به فرزندی قبول کنیم. به فرعون گفت اینو به فرزندی قبولش کنیم. خداوند گذاشت تو دامن خود فرعون بزرگش کنه. همسر حضرت موسی، حضرت همسر فرعون اینو به حضرت موسی رو به فرزندی قبول کرد. حالا داستان که خواهر حضرت موسی دنبالش میامد دورا دور، هر مادری رو آوردن شیر نگرفت، که این آمد جلو گفتش که من یه خانومی رو میشناسم از بنی اسرائیل، بچهش مرده کشتن مثلا سربازا، شیر داره، بخواید میارم اون مثلا شیرش بده. شیر هیچ مادری رو هم نمیگرفت. گفت برید بیار بیار ببینیم قبول میکنه. تا بغل مادر آمد سینه رو گرفت، که اینم رمزی داره، رمز و رازی داره. ما شیعیان شیر ولایت خورده ایم، شیر رزقه، لذا هیچ علم و رزقی رو قبول نمی کنیم مگر اینکه سرچشمه ولایی داشته باشه. محبت هر کسی تو دلمون نمیره مگر که سرچشمه ولایی داشته باشه. چون شیعه رو روایت داریم میگه ما ساق فرزندان شیعیانمون رو با آب فرات برمیداریم. ساق برداشتن یعنی اولین چیزی که در دهنش میذارن، فرمون آب فرات میریزیم تو گلوشون. لذا محبت اهل بیت تو دلشونه. حالا حضرت موسی رو پرورش داد. دومین زن کامله کی بود؟ حضرت مریم که مادر حضرت عیسی علیه السلام، که حضرت عیسی تو دامنش پرورش پیدا کرد. سومین زن کامله کی بود؟ حضرت خدیجه. چه کسی رو پرورش داد؟ حضرت فاطمه زهرا، مادر امامان رو، مادر امامان رو، کامله مکمله. خود خانوم فاطمه زهرا چه کسی رو پرورش داد؟ بگید. رسول الله رو پرورش داد، چون ام ابی هاست، مادر پدرشه. حالا امام حسن و امام حسین هم پرورش داد، زینبین رو هم پرورش داد، اما ام ابی هاست، مادر پدره، شأنیتش دیگه خیلی بالاتر از این حرف هاست. یه تفاوتی بین حضرت آسیه با حضرت مریمه، تفاوت خیلی بزرگ. قرآن اینا رو گذاشته اینا اسوان، ما به اسوه ها باید نگاه کنیم یاد بگیریم دیگه. این دوتا زن تو کجا خودشون در چه محیطی بودن؟ آسیه در کاخ فرعون کنار مردی زندگی میکنه که ادعای خدایی داره، و در کاخ در ناز و نعمت. خب حضرت مریم کجاست؟ حضرت مریم در معبد، جای مقدس، جای عبادت، از دو تا جای کاملا متضاد با هم. برای چی گذاشته خداوند اینا رو؟ میخواد بگه تو هر محیطی باشی میتونی کامل باشی، لازم نیست که مثل حضرت مریم تو معبد و مسجد باشی تو کامل باشی. تو قصر فرعونم که باشی راه برای آدم شدن هست. اگر نبود میگفتیم آقا مگه میشه تو کاخ کسی آدم بشه؟ عذر می آورد طرف، بابا حضرت مریم تو معبد بود به اون مقامات رسید. میگه نه خیر، آسیه تو کاخ بود کنار فرعون، البته در اون راه به شهادت رسید ها. وقتی حضرت موسی بزرگ شد و اون مقام نبوت رو پیدا کرد، ایمان آورد آسیه به ایشون و فرعون نحیش کرد و به چارمیخ کشید شو. وقتی قبول نکرد به چارمیخ کشید، یعنی دست و پاشو با میخ کوبیده بود جلو آفتاب سوزان و مصر، اونقدر در این حال مون تا شهید شد. که حضرت موسی وقتی در این حال دید براش دعا کرد. که دعای حضرت آسیه هم در قرآن آمده، رب نجنی من فرعون و عملهی، خدایا منو از فرعون و عملش نجات ده. حضرت مریم هم در معبد، که حالا یهودی ها اصلا دختر در معبد راه نمی دادن، حضرت مریم هم چون پیغمبر زاده بود، نذر کرده بود، نذر معبد شده بود، با چقدر درد سر راه پیدا کرد در معبد. اونا اصلا گفتن زن نجسه. یهودی ها مخصوصا در حالت حیض زن رو نجس می دونن، اصلا اجازه نمی دن وارد معبد بشه. مخصوصا بعضی از قسمت های معبد که خیلی مقدس می دونستن، گفتن زن راه حق نداره اینجا راه پیدا کنه. حالا از کجا میگی شما؟ کی گفته زن نجسه؟ کی گفته که زن کمتر از مرده؟ کی گفته مرد جایی حق داره بره که زن حق نداره بره؟ در مقام قدس میگم ها، در مقام پاکی. اینها زنان اسوه‌ای هستند که در این امت خداوند صدیقه طاهره رو اسوه قرار داده برای زنان که به او نگاه کنن. سیدت النساء، سریده همه زنان عالم. و چقدر مظلومیت کشید، چقدر ظلم تحمل کرد صدیقه طاهره. وقتی میخونیم داستان زندگی ایشون رو، تا زمانی که پیامبر بود با کفار قریش میجنگید، اون درد سرا رو تحمل میکرد، برای رسول الله مادری میکرد، چون رسول الله مادر نداشت، یعنی مادرش در کودکی از دنیا رفته بود. خداوند صدیقه طاهره رو که داد، برای رسول الله مادری میکرد، مثل مادر مهربان. روایت اهل سنت اینو روایت کرده اند، میگه هر وقت رسول خدا نام فاطمه رو می آورد، میگفت صلی الله علیها، صلوات الله علیها، گفت صلوات خدا بر این. خیلی حرفی رسول الله، رسول خدا میگه نام فاطمه زهرا رو می آورد، میگفت صلوات الله علیها، صلی الله علیها. خود اهل سنت روایت کردن. میگه وقتی صدیقه طاهره وارد میشد به رسول الله، رسول اکرم قام الیها، قام الیها با قام لها فرق میکنه. قام لها یعنی از زیر پاش بلند میشد، اما قام الیها یعنی هم بلند میشد هم به استقبالش میرفت. شما یه کسی که خیلی بزرگوار باشه بیاد، از زیر پاش بلند میشید، اما وقتی خیلی بزرگوار باشه وارد بشه بر شما، هم بلند میشید هم چند قدم به استقبالش میرید. اینجا رو میگه قام الیها، بر میخواست از زیر پای او و به سوی او. قام الیها. و عجیب اینه که رسول اکرم خم میشد دست فاطمه رو میبوسید. مگر فرزند استحباب نداره دست مادرش رو ببوسه؟ ایشون هم دست خانم فاطمه زهرا رو میبوسید. چی کشیدن رسول خدا و اهل بیتشون از این اعراب جفاکار، از این اعراب جفاکار چی کشیدن؟ یه عده بی شعور بی ادب می آمدن پیش پیامبر اکرم، پیامبری که معدن ادب و مهربانی بود، ببخشید دراز می کشید عربه رو زمین دست زیر چونش، یا محمد حدثنی، پیامبر باس ما حرف بزن، حالا به نام ایشون صدا می کرد، برای ما یه چیزی بگو. که وحی شد که رسول الله رو به نام صدا نزنید، بگید یا نبی الله یا رسول الله، مثل اینکه خودتون رو صدا می کنید ایشون رو صدا نکنید، حرمت داره، پیامبر خداست. حتی من ورای الحجرات صدا می کردن، من ورای الحجرات یعنی از اون ور کوچه صدا می کرد فلانی پیامبرو، این آیات قرآن ها. اینقدر بی ادب بودن که وقتی آیه نازل شد که پیامبر رو مثل خودتون صدا نزنید، خانوم فاطمه زهرا وقتی ایشون صدا میزد گفت یا ابتا، پدر جان. آیه که نازل شد خانوم فاطمه زهرا میگفت یا رسول الله. آقا رسول اکرم گفت فاطمه جان چرا میگی رسول الله؟ به من بگو همون یا ابتا. گفت آقا بابا جان، آقا جان آیه نازل شده، فرمودی مال تو نیست، مال این اعراب جفاکار بی ادبه، تو بگو بابا جان من قلبم باز میشه. ابتا پدر من، آخه تو خیلی عظمت داری، تو وقتی بگی پدر من این خیلی بالاتر از اینه که بگی رسول الله. این حرف بنده است، البته تفسیر بنده است ها. وقتی میگی ابتاه پدر من، تو خیلی کسی هستی. وقتی من رو با لقب پدر من صدا میزنی بالاتر اینه که بگی یا رسول الله. اما اینا چی کردن با این بزعت الرسول، با این پاره تن پیامبر؟ با خود رسول الله چقدر جفا کردن؟ ائمه اطهار، اینو یادمون باشه، اول شخص در نظام هستی رسول الله، بزرگترین موجود، شریفترین موجود در نظام هستی رسول خداست، که از سنخ فرشتگان هم برتره. روایت هم داریم، روایات داریم، اول شخص در نظام هستی رسول خداست و دوم شخص در نظام هستی امیر المؤمنینه، که فرمود انا اخو رسول الله، من برادر رسول الله هم، اخوت در مقام، در رتبه. و سوم شخص بگیم یا یه چیزی بین اول و دوم بگیم، برزخی بین این دو، که صدیقه طاهر است. محور آل عباس، محور آل عبا، در میان ائمه 14 معصوم، 5 تن آل عبا یه شأنیت خاصی دارن. 5 تن آل عبا اصحاب کسا، یعنی رسول خدا، امیر المؤمنین، صدیقه طاهر، امام حسن و امام حسین، اینا در میان ائمه یک شأنیت خاصی دارن. و باز در خود اصحاب کسا امیر المومنین رسول خدا امیر المومنین و صدیقه طاهره این ستن باز شأنشون متفاوته، برتره. که تمام ائمه ما، امامان ما، ما رو دعوت می کردن به ولایت امیر المومنین، دعوت می کردن به ولایت امیر المومنین، خودشون ادامه ولایت امیر المومنینن. اما شاه اولیا امیر المومنینه که در کنار ایشون حضرت صدیقه طاهر است، که انسان شأن امیر المومنین رو بشناسه اون موقع میتونه پی ببره صدیقه طاهره یعنی چی؟ کسی که در کنار ایشون ایستاده، در کنار امیر المومنین ایستاده. تمام اقطاب و کملین از زمان حضرت آدم، انبیا، رسولان، انسانهای کامل، اقطاب قبل از خاتم انبیا و همچنین اقطاب بعد از خاتم انبیا، انسانهای کاملی که آمده اند و می آیند غیر از شخص رسول الله، تمام انسانهای کامل از آدم گرفته تا انقراض عالم در مقابل امیر المؤمنین دست به سینن، تمام در مقابل امیر المؤمنین دست به سینن. و صدیقه طاهره کسیه که در کفو ایشونه، همسر ایشونه، همتای ایشونه. اون حدیث تجزون القرفت بما صبرو آیه قرآنه که سلمان فارسی به امیر المومنین گفت یا امیر المومنین حدیثی شنیدم از رسول خدا در ذیل این آیه در شأن تو. آقا امیر المومنین فرمود خودم هم شنیدم، تو بدونی من ندونم، ولی بگو از تو بشنوم. سلمان گفت از رسول خدا شنیدم که قرفه‌ای هست از قرفات جنان که هر روز چند هزار فرشته برای تزیین اونجا میان و اینها روز بعد میرن، روز بعد به همین مقدار فرشته میاد برای زینت بیشتر و همین جور این ادامه داره تا روز قیامت. و در این قرفه سریری است، یعنی صندلی، صندلی است از نور که از شدت نورانیت آن هیچ ملکی نمیتونه چشم بدوزه به او، چنان نوری داره که فرشتگان که خودشون از سنخ نورن هیچ فرشته‌ای نمیتونه به اون چشم بدوزه. روز قیامت که تو میخوای بر اون صندلی، بر اون سریر جلوس کنی، تمام اهل آسمان سرپا میایستن، تمام اهل آسمان سرپا میایستن برای اینکه تو جلوس کنی بر روی اون سریر. سلطان سریر ولایت، خدیو ملک الهی، مکین مسند شاهی، تمام فرشتگان اهل آسمان سرپا مؤدب می ایستن که تو بنشینی بر روی اون سریر. مست بگذشتی و از حافظ میگه مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو قوقای قیامت برخاست. برای اینکه تو رو، اونا که اهل خلوت و ساکتن و سکوتن، میگه برای اینکه تو رو تماشا کنن قوقایی در آسمان به پا شد. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو قوقای قیامت برخاست. شمس جمالش صلوات عنایت بفرمایید. شب میلاد حضرت صدیقه طاهر روحی فداها، فداها ابوها، پیامبر اکرم میگفت پدرش فداش بشه. چه مقامیه، چه منزلتیه که خاتم انبیا میگه من فدای فاطمه، پدرش فدای فاطمه. انشاءالله که از برکات ایشون، از باطن مقام ولایت، از باطن این حقیقت عصمت، فیوزاتی، رشحاتی، عنایاتی نصیبمون بشه تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن، فیضی بدن به مجلس. صلوات عنایت بفرمایید.